عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
سپاس و ستایش خدای را، ستایشی هماره و جاویدان، لحظه به لحظه و از جرفای جان، و درود جاودان و سرمدی بر رسولش که پیام آور لطف و عطای اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، مانده نباشین، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که از همین لحظه پیوستین، از همین آغاز به جمع ما به برنامه در وادی نور. دو شماره در اختیارتان هست که پیامک بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: این قرآنی که در بین شماست خطهایی است که در یک جا جمع شده و با مفسر و مترجم نیاز دارد. اگر منصفانه و به حق درباره کتاب خدا حکم شود، باید به این حقیقت اذعان کنند که شایسته‌ترین مردم به تفسیر قرآن و بیان معارف آن ما اهل بیت هستیم.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه یوزلو است. این کلمه در اصل یوزللو بوده که دو حرف لام در هم ادغام شده و یوزلو به وجود آمده.
یوزلو به معنی گمراه می کند 21 بار در قرآن کریم آمده و مخالف آن کلمه یهدی می باشد، یعنی هدایت می کند.
در آیه 26 سوره بقره اولین بار این کلمه تکرار شده. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. با آن بسیاری را گمراه می کند و آن بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می کند. در آیه 4 سوره ابراهیم علیه السلام و 31 مدثر آمده، یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید. در جملات شرطی که در قرآن کریم با من آغاز می شود، یضلو حرف آخرش ساکن می گردد و به یضلل تبدیل می شود، مثل آیه 97 سوره مبارکه اسراء.
و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه.
هر کس را گمراه کند هیچ ولی و یاوری از غیر خدا برایش پیدا نمی کنی. چهار بار در قرآن آمده و من یضلل الله فما له من هاد. هر کسی را خدا گمراه کند هدایتگری برایش نیست. و دو بار نیز در آیات 88 و 143 نساء آمده و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. هر کس را خدا گمراه کند راهی را برای نجاتش نمییابی. کلمه یضلل 13 بار در قرآن کریم تکرار شده.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از برنامه در وادی نور.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه حج که در مدینه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است آشنا می شویم. در خصوص مکی و مدنی بودن سوره مبارکه حج در میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد، زیرا در این سوره احکام جهاد، حج و زکات که مربوط به سوره های مدنی است وجود دارد و از جهات بیان اوصاف قیامت نیز مانند سوره های مکی است. حج در اصل به معنای قصد کردن و در اصطلاح یکی از فروع دین و ضروریات اسلام است که در آیه 27 این سوره مبارکه فرمان اعلان عمومی حج آمده است. حج تنها نام این سوره مبارکه است، زیرا در آیات 25 تا 37 این سوره احکام و مسائل مربوط به حج بیان شده است.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
سوره مبارکه حج تنها سوره ای است که دو آیه سجده دارد، چنانکه در روایات به این ویژگی بسیار توجه شده است. این دو آیه عبارتند از آیه 18 و 77. از دیگر ویژگی های سوره مبارکه حج می توان به توصیف خانه خدا به عتیق اشاره کرد. توصیف عتیق از آن جهت برای خانه خدا آمده است که خداوند آن را در طوفان نوح و از دست ظالمان و جباران چون ابرهه حفظ کرد و سوم این که قدمت دیری ندارد، زیرا حضرت آدم علیه السلام آن را بنا کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام آن را بازسازی و مرمت کرد. موضوعات اصلی سوره مبارکه حج عبارتند از بیان برخی از اوصاف دهشت‌انگیز روز قیامت و اوضاع انسان‌ها در آن هنگامه، اشاره به مباحث معاد، بعثت انسان‌ها، حساب روز جزا، ثواب و عقاب و سرنوشت نهایی انسان، اشاره به سرنوشت عبرت‌انگیز برخی از اقوام گذشته و منظور تنبه انسان‌ها، بیان سابقه تاریخی حج از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و سپس مسائل درباره آن، اشاره به ذکر تسبیح تمام موجودات برای خداوند، بیان اعلام عمومی حج از طرف پروردگار، بیان برخی از احکام فقهی و خصوص در رابطه با ذبح چارپایان و نیز قربانی حج. دوستان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه حج. ان شاء الله چشم دلمان به زیارت خانه خدا روشن شود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 73 سوره حج آشنا میشیم.
موسیقی
داستان آیات. خانه کعبه از دور به سختی دیده می شد، زیرا صدها بت زینت داده شده آن را در بر گرفته بود. این منظره ناخوشایند هر یک تا پرستی را آزار می داد. برای آنان سخت بود که در چنین فضایی و با وجود آن همه بت کوچک و بزرگ خدا را بخوانند. همچنین برخی از مسلمانان هنوز به طور کامل از بت‌ها دل نکنده بودند و با بت‌ها با دیده احترام می نگریستند. در این میان سه بت بزرگ بیش از همه خود نمایی می کردند. یغوس بلندترین و زیباترین بت بود که به صورت شیر بود و در پیشگاه کعبه قرار داشت. آن را با مشک قیمتی خوشبو ساخته و با زیورالات آراسته بودند. هر کس وارد می شد آن را می بوسید و در برابر آن سجده می کرد و حاجت می طلبید. سپس به همان حالت سینه‌خیز بدون اینکه از جای خود بلند شوند به طرف بت یعوق که به صورت اسب بود خود را می رساند. آن را نیز می بوسید و خوشبو می کرد و با نذر و نیاز از آن جدا می شد. آنگاه نزد بت نصر که به صورت باز پرنده بود می آمد و پس از انجام تشریفات با صدای بلند می گفت: گوش به فرمانم، به سوی تو می شتابم و دعوت تو را با تمام وجود اجابت می کنم. سپس بیان که با بت‌ها پشت کند عقب عقب می آمد و با احترام گذاردن با بت‌های دیگر آنجا را ترک می کرد. خداوند برای نشان دادن ناتوانی بت‌ها و رسوایی صاحبان آنها هر بار به گونه‌ای به مردم آگاهی می داد. خداوند این بار مأموریت را به مگسی سبز رنگ سپرد که به ظاهر ضعیف است و کاری از آن بر نمی آید. این مگس مأموریت داشت که همه مشک عنبرهایی را که مشرکان برای خوشبویی و زیبایی با بت‌ها مالیده بودند بمکد و چیزی باقی نگذارد. کافران از این واقعه شگفت زده شدند، ولی برای توجیه و حفظ قداست بت‌ها آن را به بی اثر بودن و بی خاصیتی مشک و عنبر ربط دادند. زائران برای اینکه خود به گناه متهم نشوند هر بار با مشک و عنبر گرانبهاتر و بیشتری نزد بت‌ها حاضر می‌شدند، ولی هنگامی که آن را به بت‌ها می‌مالیدند مگس آن را می‌ربود و دیگر بویی به مشام نمی‌رسید. در این هنگام خداوند آیه 73 سوره حجر را نازل فرمود. ترجمه این آیه چنین است:
ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند، و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان. ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند، و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی‌توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان.
Thank you.
دوستان عزیز، جان ویلیام دراپر میگه قرآن تذکرات عالی اخلاقی و دستورات زیادی داره. این بنیاد مخصوص که به صورت تکه های کوتاه کوتاه است، مطالب، شعارها و قوانینی را با ما میآموزه که به خودی خود کامل بوده، برای عموم مردم در تمام حوادث و احتیاجات زندگی متناسب و قابل استفاده است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت سوره های زها، انشراح و تین با صدای استاد احمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های زها انشراح و تین بود با صدای استاد احمد عامر
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا با قرآن باشیم با قرآن زندگی کنیم با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم همچنان و بریم به مزار شریف با سراغ شنونده خوب و همیشگی ما مریم جان حسنزاده که قبلا هم پیام‌های پر از مهرشان با ما رسیده نوشتن سلام و مانده نباشید به همه همکاران خوب شما خوشحال هستم که همچنان با شوق این برنامه را تهیه میکنین و تقدیم مردم ما میکنین بسیار استفاده کردم از برنامه خوبتان ادامه دادند که انسان باید برای بخاطر سپردن آموزه‌های قرآن همیشه او را مطالعه کنه به همین خاطر در روایت زیادی مطالعه و تلاوت قرآن سفارش شده. در همین راستا روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به سلمان وجود دارد که می‌فرمایند ای سلمان بر تو باد خواندن قرآن که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و بازدارنده از عذاب است
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن گویی سرود عالم غیب الهی است گویی سرود عالم غیب الهی است این ره گشا نورا ترین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 72 تا 74 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد ارسلنا فیهم منذرین،
ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم.
فانظر کیف کان عاقبت المنذرین،
ولی بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود.
الا عباد الله المخلصین،
مگر بندگان مخلص خدا.
در ادامه آیات قبل در مورد این که گمراهان گرفتار دوزخ شدند، این آیات می‌فرماید گمراهی این دسته از افراد به خاطر نبود رهبران آسمانی نبوده است، زیرا خداوند در میان اقوام مختلف افرادی را فرستاده است که آنها را ارشاد کنند و از عاقبت بد در دنیا و آخرت برحذر دارند. گرچه پیامبران صاحب کتاب از نظر تعداد کم بودند، اما پیامبران تبلیغی که شریعت پیامبران بزرگ را تبلیغ می کردند بسیار بودند، تا آنجا که در برخی روایات تعداد آنها حدود 124 هزار نفر اعلام شده است. از وظایف مهم پیامبران آگاهی دادن به مردم و رها کردن آنها از قید و بند خرافات و دور کردن آنها از شرک و کفر و ظلم بوده است. اما متاسفانه بسیاری از مردم به ارشاد و انذار این معلمان دلسوز توجهی نمی کنند و گرفتار سرنوشت بد در دنیا و آخرت می شوند. البته بندگان خالص که در همه امور زندگی فقط خدا را در نظر می گیرند و به طور پیوسته برای جلب رضایت او می کوشند، از عاقبت بد به دورند و به سعادت می رسند. افراد مخلص اگر در معرفت خدا و ایمان به او به درجه کمال برسند، از سوی خداوند پاداش ویژه‌ای دریافت می کنند تا از خطرات و آسیب‌های نفسانی و شیطانی در امان بمانند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می‌آموزیم. اول اینکه هشدار دادن به منحرفان برای حفظ آنها از آتش دوزخ در قیامت مانند هشدار دادن به ساکنان خانه‌ای که در معرض آتش سوزی است، امری لازم است. نکته دوم اینکه اگر اکثریت جامعی منحرف شوند، نباید هم رنگ آنان شد، بلکه باید در صدد راهنمایی و ارشاد آنان برآمد. نکته دیگر این که مطالعه تاریخ اقوام و افراد گذشته و توجه به سرنوشت آنان مایه عبرت و رشد انسان است و به او در تشخیص حق و باطل کمک می کند. و نکته پایانی این که اخلاص در عبادت و بندگی خدا مایه سعادت انسان و نجات او از عاقبت بد است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
قرآن دوستان عزیز، همون قسمی که می دانین انسانهای پرهیزگار قرآن را شیوه سلوک و رفتار خود قرار می دهند و از اوامر و نواهی آن پیروی می کنند. دلهای پرهیزگاران در کنار قرآن آرامش می گیرد و در هر سختی و دشواری از قرآن مدد می گیرند. امیدوار هستیم که ما و شما هم این گونه باشیم.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه‌هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست. کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در این لحظه همراه شما گوش می‌کنیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان خوبی برنامه در وادی نور. بحث ما در کاربردهای جمال و زیبایی در قرآن بود. این واژه چنان که قبلا هم اشاره کردیم تقریبا معادل کلمه زینت که در قرآن کریم به کار رفته است. یک بار به صورتی گفتیم در برنامه پیشین که جمال و جمیل به عنوان زیبایی بیان شده است. گاهی وقت است که زینت هم در قرآن کریم به کار رفته است و معادل زیبایی و زیبا نمودن است، که این کلمه در فارسی نیز به کار برده می شود و ادیبان و شاعران این کلمه را به همین معنای زیبایی، زینت یعنی به معنای زیبایی، و در مناظر زیبا هم به کار برده می شود. علاوه بر این که در قرآن به خداوند نسبت داده شده است زینت، و همین گونه درباره اعمال انسان به کار گرفته می شود، مخصوصا در اون مواردی که خداوند می خواهد زیبایی اشیای طبیعی را به صورتی که خلقت شده است بیان بکند، و یا این که این زیبایی از سوی یک زینت دهندهی زینت داده شده باشد. مثلا خداوند از زینت آسمان سخن میگوید. زیبایی آسمان هم از لحاظ تعداد آیات که در زیبایی آسمان وجود دارد آیات الهی و هم از این نظر که خداوند آن را به خودش نسبت داده است بسیار بسیار قابل توجه است. مثلا در سوره مبارکه صافات آیه 6 خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. مضمون این آیه در آیه های 12 سوره مبارکه فصلت و همین گونه سوره ملک آیه 16، سوره حجر و سوره قاف نیز آمده است. اگر دقت بکنیم به این آیات شریفه، خداوند کلمه زینت را که به کار برده است منظور این است که ما آسمان را زیبا آفریده ایم. شما اگر به آسمان بنگرید زیبا خواهید دید اون را، و این زیبایی به دلیل نقش هایی است که به وسیله ستارگان در آسمان دیده می شود و شما به آسمان که نگاه کنید آسمان را زیبا می بینید. کلمه زینت بیان دیگر و هم معنای زیبا آفریدن آسمان است که این زیبایی رهاوردی وجود ستارگان است که مخصوصا در شب صاف و بدون ابر چشمک زنان نگاه هر بیننده ای را خیره می کند. و چنون که می بینیم در اینجا این زینت کردن یک زینت کننده ای را می طلبد و خداوند این زینتگری را به خود نسبت داده است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، که می تواند از جنبه ای اشاره به این موضوع داشته باشد که خداوند تزیین کننده هستی اگر هست، پس در اندیشه دینی زیباسازی و تزیین در اصل خود و به ما هو یک امر نامطلوب و زشت نیست، بلکه زیباسازی و آرایشگری و آراستن یک مطلبی است که خود خداوند آن را درباره آسمان بیان می کند و خود او انجام داده است. خود خداوند آرایشگر است و آسمان را با آرایه کواکب آراسته است و زینت داده است.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
رحمان، رحمان، رحمان یا رحمان، ساعدنی يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان. تكبير تكبير.
الحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.